بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. 26 رجب الأسم سال روز رحلت سید البتحاء حامی و کافل نبی گرامی اسلام و والد مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام جناب ابو طالب علیه صلوات الله روز رحلتیشون 26 ماه رجب است که وفات و رحلت ایشان را به نبی گرامی اسلام و به مولای من امیر مؤمنان ای علیه السلام تسلیت عرض میکنیم. در گذشته من صحبت کردم، اینجا فقط میخوایم مجلسمون را تبرک کنیم به نام و یاد جناب ابو طالب. اون جمله یا بیت شعری که محقق اصفهانی در قصیده بلند خودش داره، ما تمت دعوت للمختاری لولا فهو اصل دین الباری، جمله واقعا جالب و دقیقی است. ما تمت دعوت للمختاری لولا، اگر جناب ابو طالب نمی بود دعوت پیامبر گرامی اسلام شکل نمی گرفت. فهو اصل دین الباری، ریشه دین خداوند، دین مرضی عند الله که اسلام باشه، جناب ابو طالب علیه السلام هست. اون جمله ایرم که ابن عبدالحدید داره، خب جمله بسیار جالبی است واقعا که خیلی زیباست این جمله واقعا، که ان من قرأ علوم السیر عرف ان الاسلام لو لم یکن ابو طالب لم یکن شیئا مذکورا. خیلی جمله عجیبی است واقعا. کسی که سیر و تاریخ و سیره رو بشناسد میداند که اگر جناب ابو طالب نمی بود لم یکن الاسلام شیئا مذکورا، چیزی از اسلام نبود اگر جناب ابو طالب نبود. اون جمله ایرم که مرحوم علامه طباطبایی داره که باز اساره 20 سال 10 سال قبل از هجرت نبی گرامی اسلام و 10 سال بعد از هجرت نبی گرامی اسلام رو جناب علامه طباطبایی قدس الله روحه الزکیه خلاصه میکنه. ایشون هم تعبیرش اینه قریب به این مضمون که کسی که تاریخ رو بشناسد میداند که زحمات یک تنه جناب ابو طالب در 10 سال قبل از هجرت پیغمبر معادل زحمات همه مهاجرین و انصار بوده در 10 سال بعد از هجرت پیغمبر. در 10 سال بعد از هجرت پیامبر به مدینه منوره همه مهاجرین و انصار چقدر زحمت کشیدن؟ علامه طباطبایی موازنه میکنه، میگه زحمت تنها جناب ابو طالب علیه السلام در 10 سال قبل از هجرت پیغمبر، این زحمات همانند مساوی و معادل همه زحمات مهاجرین و انصار در 10 سال بعد از هجرت بوده. خب مظلومیت مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام باعث شده است که همه این تلاش های جناب ابو طالب در مکتب خلفا فراموش بشه، بلکه متهم به کفر بشه معاذ الله جناب ابو طالب، و لعل آدم اطمینان داره که علت اصلیش اینه که او والد مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام. همینجا عرض کنم دعا کنیم برای بعضی از دوستان ما. من یادمه در مکه که در منزلشون چند سال قبل شب رحلت جناب ابو طالب رو پاس می داشتند و جلسه گرفته بودن، بعضی هاشون زندانن الان. خدا انشاءالله که به حق جناب ابو طالب و فرزند برومندشون انشاءالله این مشکلات شیعه رو برطرف کنه و اونها هم آزاد بشه انشاءالله. فردا هم مبعث نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. بزرگترین حادثه عالم خلقت که حادثه عظیمتر از این حادثه در عالم خلقت ما نداریم، پیشا پیش بعثت نبی گرامی اسلام رو هم خدمت عزت تبریک عرض میکنم. کلام در روایات طائفه اول بود که مضمونش گفته شده وجوب اتلاف و امحاء دراهم مغشوشه است. روایت دوم در این طائفه که عرض شد جلسه قبل هم مرسل است هم در سند ضعف است، روایت موسی بن بکر بود. از جهت دلالت موسی بن بکر میگه خدمت امام هفتم نشسته بودیم، دینارهایی در مقابل حضرت ببخشید قرار داشت، یک دینار رو حضرت برداشتند و او رو شکستند، دو نصف کردند. موسی بن بکر میگه حضرت به من فرمودن القهی فی البالوعه، اول هیئتش رو نابود کردن، شکستن این دینار رو، بعد فرمودن تو چاه فاضلاب بیندازش، حتی لا یباع شیء فیه غشون. گفته شده است دو حکم تکلیفی اینجا هست، یکی کسر و شکستن این دینار مغشوش، هیئتش رو حضرت نابود کردن، دوم حضرت با یک جمله استفاده از ماده رو هم مطلوب ندانستن. حالا دینار مغشوش شکسته مثلا ممکنه مادهش قابل استفاده باشه، حضرت به راوی فرمودن القه فی البالوعه، برو تو چاه فاضلاب بیانداز این رو، حتی لا یباع شیء فیه غش. به این روایت هم استدلال شده است در این که
واجب است هیئت دراهم و دنانیر مغشوش امحا بشود، چون حضرت شکستند. البته این که آیا از مادهش میشه استفاده کرد یا نه، مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول این القهی فی البالوعه رو حمله بر رجحان میکنه، حمله بر استحباب، که نیشون میخوان بفرمایند یک حکم تکلیفی وجوبی داریم، کسر این هیئت واجبه، شکستنش واجبه، ولی از مادهش استفاده نکنه انسان، این راجح، این بهتر. خب ما در جمع بین این طائفه و طائفه دوم توضیح خواهیم داد آیا این حدیث دلالت می کند بر یک حکم تکلیفی که وجوب امحاء هیئت دنانیر مغشوش است یا دلالت نمی کند؟ این رو روایت سوم رو که اشاره کنیم، بعد مطلبی رو از مدرسه نجف و کم کم وارد اون جمع خودمون نگاهی که داریم به روایات خواهیم شد. روایت سوم بفرمایید.
ما بحثمون توی درهم و تقلبی بود. شما الان
خب اینا همه مغشوشه به طریق اولا، یادتونه در جلسه قبل هم اشاره کردیم به مفهوم اولویت اینا دلالت میکنه. وقتی دراهم محمول علیها دراهم مغشوش رو باید امحا کرد با اینکه مادهش یک ارزشی داره، درهم تقلبی به طریق اولا.
شما از این حیث سواله شد اون در آخه یه بحث داره، اینا یه بحث دیگه دارم، مثلا اون بحث مادهش و بعد مثلا روایاتی که وارد شده همه در مورد محمول علیه ها و اینها
سوال نداره. خب قیاس اولویت دیگه
باشه. آخه شما بحث تو بحثی توی تقلبی و وارد بحث تقلبی وارد اینا شد.
صدر بحث رو توجه کردید وقتی میخواستیم وارد اینا بشیم در همین حکم سوم گفتیم بعضی از اعلام قائلن که دراهم تقلبی وجوب کسر داره، حتی دراهم مغشوش رو هم بعضی قائلن به حکم سه روایت. در حکم اینجا در حکم سوم اونایی که قائلن بین دراهم تقلبی و مغشوش تفاوت قائل نمیشن، ولی اون نسل راجب دراهم مغشوشه، ولی ما چاره ای نداشتیم چون صورت اول رو ما فرد بارز از غش شرعی رو دراهم تقلبی میدونیم و ورود به دراهم تقلبی داشتیم، این حکم نسبت به دراهم تقلبی باید بحث کنیم. دلیل این که یجب امحاء دراهم تقلبی چیه؟ سه تا روایته. درسته این سه تا روایت غش شرعی رو بیان میکنه، ولی یا اگر غش رو بگیریم به معنای غش لغوی بعد اشاره میکنیم میشه به قیاس اولویت، اگر غش رو به معنای غش اصطلاحی بگیریم که دراهم تقلبی رو هم شامل بشه، تعلیل شامل دراهم تقلبی میشه، احد مصادیقشه. این را اشاره خواهیم کرد. دقت کنید روایت سوم در این طائفه روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب روایت رو اشاره کرده است.
به اسنادهی عن ابن ابی عمیر عن علی السیرفی عن مفضل ابن عمر الجعفی قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فألقي بين يديه دراهم فألقى إلي درهما منها فقال أيش هذا فقلت صتوق فقال وما الصتوق فقلت طبقتين فزه و طبقت من نحاس و طبقت من فزه. ظاهراً این گزارشگری یه قسمت خیلی بعضی دیگه اشاره میکنن نباید این عبارت درست باشه. فقلت طبقتین طبقت من فزه و طبقت من نحاس. علایه فقال اکسرها یا اکسرها فانه لا یحل بیعها ظام ولا انفاقه. از جهت سند جمعی از فقها از جمله مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و تلمیز حضرت امام صاحب تفصیل و شریعه قدس الله روحهم روایت رو تضعیف میکنند به خاطر وجود علی بن حسن سیرفی. برخی روایت رو تضعیف میکنن به خاطر مفضل ابن عمر. به نظر ما روایت معتبره. علی ابن حسن سیرفی یا علی السیرفی ابن ابی عمیر از جمله همین روایت از او نقل میکن فهو ثقت. نسبت به مفضل ابن عمر که از رواتی است که بسیار اختلاف دیدگاه نسبت به او وجود داره، مرحوم نجاشی و ابن غزائری او رو تضعیف میکنن، معذالک ما چهار پنج سال قبل تحقیق مبسوطی رو نسبت به مفضل ابن عمر در چند جلسه و در چند بعد وارد شدیم و بالاخره از مواردی که با برخی از اعلام رجالی مثل نجاشی مخالفت کردیم همین مورد مفضل ابن عمر است. نکات مهمی اونجا بحث شده، حالا دوستان حتما اینجا بیارن، رفقا هم یا ارجاع بدن به شکلی، رفقا هم حتما مطالعه کنن. اون بحث مهمی است، نکات پیرامونی مهمی هم درش هست که انشالله دوستان ملاحظه کنن اون بحث رو. دو نکته مهمش رو فقط اشاره میکنیم بعد اونجا رفقا مراجعه کنن. نکته اول این که ما وساقت مفضل ابن عمر رو با توضیحاتی اثبات کردیم. نکته دوم این که غلات روایاتی رو به مفضل ابن عمر نسبت میدهن، از جمله برخی از کتب رو که چندین کتاب و رساله طائفه نصیریه منسوب به مفضل ابن عمر میدانن، که مرحوم نجاشی و دیگرانم میگن غلات در روایات او دست بردن. ما کتبی رو اسم بردیم، گزارشگری کردیم، روایاتی رو نقل کردیم عجیب و غریب، که اگر اونا امروز به بعضی از مداها دست مایه پیدا کنه دست اونا برسه که غوغاست. از جمله در یکی از کتب نصیریه نسبت به مفضل ابن عمر میگن که مفضل ابن عمر میگه ان امهات الائمه رجال لا نساء. یعنی ببینید فکر این منتسب به مفضل ابن عمره، اون صاحب خودش مبراست. وقتی عقل اینقدر ناقص است که فکر میکنه اگر امام مثلا از مجرای طبیعی که بقیه مردم متولد میشن متولد بشه یک نقص برای امام و پیغمبره، بعد عقل هم نمیتونه، نیست به نظر من، اونم که دیگه ظاهرن به بعضی قسمت نشده، بعضی داده نشده، وقت فکر میکنه که باید اینجوری حرف بزنه. به لوازم حرفش هم ملتزم نیست که چه لوازم سنگینی داره این مطلب. وقت اگه کسی یه خیلی اصلا آدم نمیتونه تفوق کنه بهش، یا در بعضی از روایات دیگه بهش نسبت میدن که گفته است اهل بیت از پهلوی مادرهاشون متولد شدن، یعنی که اند تولد این تولد شیوه طبیعیش یه نقص در عالم طبیعت، الا اونا که اونا مثلا این نقص رو ندارن. مثلا اینا گفتیم منتسب به مفضل ابن عمر است و جای گفتگویی نیست. و بالاخره نتیجه گرفتیم روایات مفضل ابن عمر که در کتب اربعه است تمحیص شده، یعنی روایات بزرگ، محققین، مؤلفین اینا رو تمحیص کردن، لذا روایات مفضل در کتب اربعه مورد اعتماد است، از جهت مفضل، اگر از جهات دیگه سندش مشکل نداشته باشه. حالا این تحقیقی بود، نمیدونم 3 جلسه بود 4 جلسه بود 5 جلسه بود یا یادم نیست، آقای شیبانی یه قسمت چه برای من فرستاد که 4-5 سال قبل بحث کردیم این رو. دوستان مراجعه کنن اگر باز نکته‌ای بود، خب ما هم استفاده میکنیم. پس نتیجه این که سند این روایت سوم از نظر ما معتبر است، مشکل سندی نداره، نه علی و سیرفی و نه مفضل ابن عمر. خب در این روایت معتبر امام علیه السلام درهم مغشوش و محمول علیه رو دستور میدن به راوی که اکسرها بشکن اینها رو، هیئتش نابود کن، بعد هیئتش نابود کن. و بعد ذیل حضرت اشاره میکنن فانه لا یحل بیع هذا ولا انفاقه. مستدل اینجور میگه، از جمله صاحب تفصیل و شریعت تلمیذ محقق حضرت امام، که این روایت امر مولوی شرعی است بر وجوب کسر دراهم مقشوشه. لذا حضرت امام لا یبعد دارن و از آقایون دیگه فتوا میدن که دراهم مغشوشه غیر از این که معاوضه باش باطله، غیر از این که معاوضه باش حرامه، یا حکم تکلیفی سوم داره، واجب است امحاء دراهم مغشوشه. خب اینجا دیگه الان فرصت تمام شد، مراجعه کنید، ابتدا ببینید مدرسه نجف مرحوم آی خویی در مصباح الفقاهه نسبت به دلالت این روایت چه می‌فرماید؟ آیا روایت دال بر حکم تکلیفیه؟ وجوب کسر و وجوب امحا؟ یا نه مدلول روایت چیز دیگر؟ ثم مراجعه کنید تلمیز محقق حضرت امام در تفصیل الشریعه جلد 17 بحث مکاسب محرمه صفحه 86 به بیان مرحوم آی خویی اشکال میکنن، نتیجه دیگری از روایت میگیرن. اینا رو مراجعه کنید تا انشالله بررسی کنیم و بعد طائفه دوم رو هم اشاره کنیم، ببینیم به چه نتیجه‌ای برسیم. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
بفرمایید آقای رحمانی، در خدمتی.
السلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام شما. اول از چند سوال بود، یکی مثلا همون بحث حلقه ایفل بالبایی که حالا چرا علامه علیسی اونجوری پرداشت، حالا اونو نمیپرسیم فقط.